بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. یه توهمی راجع به وحدت و کثرت و به ویژه راجع به وحدت مطرح شده، چون کثرت باز ممکنه بحثایی داشته باشه که حالا در اواخر بحث خواهیم گفت. راجب وحدت به ویژه این بحث پیاده شده، اما از این که این وحدت وحدت عامه باشه یا وحدت خاصه فرق نداره. این توهم راجب همه این بخش ها هست و این توهم اینه که وحدت، کثرت، وحدت عامه، وحدت خاصه اینا از معانی اعتباری محضه، این فقط در ذهن واقعیت داره، در خارج واقعیت نداره. دلیلشون هم همون اجراء قاعده ایست که شیخ اشراق مطرح کرده، هر چیزی که از وجودش در خارج تکررش لازم بیاد، این معلوم میشه که در ذهنه، در خارج نیست. راجب وجود هم ایشون پیاده کرده، راجب وحدت الان داره پیاده میشه. وحدت که تو خارج باشه، خب این وحدت وحدت داره، شیئیست که لحول وحده، واحده. خب اون وحدت هم واقعیت داشته باشه، همینجور تسلسل و تکرار لازم میاد. پس معلوم میشه که وحدت یک امر ذهنیه. چنانچه این بحث رو هم راجع به وحدت عامه، هم راجع به وحدت خاصه، هم راجع به کثرت هم باید جریان بدید. خیلی خوب. پاسخی که علامه در اینجا مطرح کرده این استش که این همونی که در باب وجود گفتیم اینجا پیاده میشه. چطور میگفتیم وجود موجود است؟ به حسب ذاتش وجود موجود است، نه این وجود لهو وجودون آخر، باز اون وجود بگیم موجود است یعنی لهو وجودون آخر، نه، وجود موجود است به حسب ذاتش، چون سنخ و طبیعتش وجوده. همین حرف راجع به وحدت هم میزنیم. وحدت در خارج واقعیت دارد و از همین جهت که واقعیت دارد و موجود هست واحده، یعنی وحدت داره، اما نه به وحدت دیگر، وحدت اخرى، بلکه اصلا سنخ ذاتش وحدت هستش. سنخ ذاتش همین صفت وحدت ذاتش رو تشکیل میده. این پاسخی است که الان مطرح. نگاه کنید، ما یه قسمت از عبارت رو خوندیم، یه سری نکاتی رو لازم بود مطرح بکنیم که عرض کردیم. و نظیر و حاضر توهم، این نظیر بودنش رو عرض کردم، هم در اصل بطلان مثل توهم قبلیه، هم در ریشه پیدایش توهم هم با هم شریکن. یعنی وقتی ما موجود رو تقسیم میکنیم به واحد و کثیر، معناش اینه که واحد و وحدت تو خارج هست و این آقا رو میخواد اشکال بکنه. و نظیر و حاضر توهم ما رو به ما یتوهم و ان الوحدت من المعان الانتزائیت العقلیه. راجع به واژه انتزائی هم برخی نکات رو دیروز مطرح کردیم. ولو کانت، این اینا قرینه های بعدی روشن میکنه که مرادشون از انتزائی عقلی چیه. خب این آقا میخواد بگه که این توهم میخواد بگه که وحدت از مفاهیم انتزاعی عقلیه، یعنی اعتباری محضه، همون تعبیری که در باب امکان و وجوب اینا به کار برد، صفحه 45 فصل اول از مرحله 4، اعتباری محضه. خب چرا؟ ولو کانت حقیقتا خارجیتن، چون اگر وحدت بخواد یک حقیقت خارجی باشه، یک واقعیت خارجی باشه، در خارج موجود باشه، لکانت لها وحدتان، چون میشه واحد دیگه. چرا باید حتما واحد بشه؟ به خاطر مساوقت موجود با وحدت، موجود با واحد و وجود با وحدت. و اگر وحدت در خارج موجود باشه، چون موجوده بس باید چی باشه؟ واحد باشه. پس لهو واحد یعنی شیئون لهل وحده. وحدت اگر در خارج واقعیت داشته باشه پس واحد است، یعنی لهل وحده، لکانت لها وحده. خب اگر برای اون وحدت هستش، باز بحث میریم رو اون وحدت بعدی، میگیم خب اون هم چی هستش؟ موجوده. وقتی اون موجود باشه پس باید واحد باشه، وقتی واحد باشه پس باید در واقع له الوحده، یه وحدت دیگر همینجور ادامه پیدا میکنه. ولی وحدت ها وحده و حلوم جر را فیت سلسل، دفعش چیه؟ و یدفعه ان وحدت ها این ذات ها، وحدت وحدت ها برمیگرده به وحدت، وحدت وحدت این ذاتش. این اگر ما گفتیم وحدت در خارج موجوده و طبیعتاً از باب مساوقت موجود با واحد، پس اینم باید واحد باشه و وحدت داشته باشه، ضرورتاً لازم نیست اینجا صفت وحدت با موصوف متغایر باشه، نه. اینجا اصلا خودش سنخش وحدته، ذاتش وحدته. و یدفعه ان وحدتها عین ذاتها فهیه واحدتون به ذاتها. حالا استفاده میشه اینجا کرد و باید همینجا رو توجه بکنیم در موارد خاص خودش. پس وحدت در خارج واقعیت دارد و وحدت بودنش به حسب ذات خودشه. این نکته رو تو بحث‌های خیلی دقیق و عمیق باید توجه بکنیم. هر چیز دیگری اگر بخوایم واحد تلقی بکنیم به خاطر وحدت داشتن ذاتی وحدته. این معنا البته در فصل بعد چندان رعایت نشده و در خیلی از بحثات توجه به این نکته ظریف و دقیق نمیشه، یعنی یه خورده تسامحاتی رو به کار میبرن، ولی این جمله خیلی مهمه برای ما که وحدت به حسب ذاتش وحدته. هر چیزی که وحدت داشته باشه به خاطر حیثیت تقییدیه این صفت وحدته. این توجه داشته باشید. مثلا خود وحدت اگر بخواد در خارج موجود باشه با لحاظ حیث تقییدی متن وجوده. در بحث تحقق وحدت در اینکه در واقع محمول موجودتون رو بپذیره متحقق بشه با حیثیت تقییدیه متن وجوده، ولی حالا این رو توجه داشته باشید، ولی همون متن وجود اگر بخواد وحدت داشته باشه به خاطر حیثیت تقییدیه وصف وحدته. توجه کردید؟ ولی باید خیلی باید اینا رو توجه بکنیم و دقت بکنیم حتی در خارج. این خیلی ظرافت داره. برخی از جملاتی که به این معنا برخورد میکنه رو در فصل بعد داریم، همونجا هم یه سری تذکرات رو ما باید بدیم که چیکار باید بکنیم. بله؟ اون فر رو سر جا خودش رو داشته باشه. همین بحث رو ادامه ببینید، نگاه کنید چی دیگه فرماشه. اینا فرماشات علامه است دیگه. فقط اون فری که در اینجا اومده اونا اون محل تأمل خود علامه در چندین جا از اون فر عدول کرده. مثلا در مباحث ماهوی که قطعا عدول کرده، در بحث های دیگر هم این تمام عبارات رو باید ببینیم. تو اون فر بحث های قابل تر زیاد هست. همه جا معقول ثانی، بله همینطور، ولی اون مال خودشه. البته اون خود اون صفت و معقول ثانی مال ذات خودشه.
انتزاع از متن وجود میشه معقول
ثانی. آره دیگه، انتزاع از متن وجود میشه. بالاخره یک مغایرت ظریفی با متن دارد یا ندارد؟
همون
حیثیت تقلیدیه میشه. البته این حیثیت تقلیدیه عرض کردم از دو جانبه. یه وقتی در مسئله تحقق نگاه میکنیم همه به حیثیت تقلیدیه متن وجود موجودن، یه وقتی از اون ور مثلا محمول ما وحدته، محمول ما علته، محمول ما معلوله، محمول ما فقر غناء امثال ایناست، اون وقت اون متن وجودی به حیثیت تقییدیه این صفت که البته مال خودشی از ذات خودش برمیخیزه، این رو توجه داشته باشه. خب این رو تو گوشه ذهنتون باشه و پیگیری کنید این نکته رو، مسئله حساس و مهمی. و یدفعه ان وحدتها عین ذاتها فهیه واحدتون به ذاتها. اینجا نگاه بکنید، میگه وحدت وحدت به خاطر ذات خودشه. این معنیش چیه؟ یعنی هر چیزی غیر از صفت وحدت، وحدتش به خاطر ذات خودش نیست. و یدفعه ان وحدتها عین ذاتها فهیه واحدتون به ذاتها نظیر ما تقدم فی الوجود، شبیه آنچه که در باب وجود گذشت. انه موجودون به ذاته من غیر حاجت الی وجود زائد علی ذاته. مثلا اگر ما میگیم وجود موجود هست، نه یعنی وجود چیزی است که له الوجود الاخر، مثلا که باز بحث بریم رو وجود آخر بگیم خب اونم موجود هست پس له الوجود الاخر، نه. وجود موجود است به حسب ذاتش، مثلا سنخ و طبیعت وجوده. مثلا وجود به تحقق همون ذاتش رو شکل میده. موجود بودن وجود به این شکله. خب چطور در باب وجود این حرف رو میزنیم؟ واحد بودن وحدت هم به خاطر سنخ خود ذاتش هست. خب این یک نکته. حضرت استاد آقای مصباح در اینجا فرمایشات دارن، اعتراضاتی به ملا صدرا وارد کردم، اینجا یادداشتشو کردم، ولی اجازه بدید که چون در خاتمه ما میخواییم یه بحثی راجع به وحدت و کثرت و چه سنخ مفهومی هستن و نسبتش با عدد و اینا چیه، اونجا این بحث رو مطرح بکنیم. چون ملا صدرا اینجا عبارتی داره در جلد دوم اسفار صفحه 88 اونجا میگه که وحدت جز معقول های ثانی نیست. میگه معقول ثانی نیست. خب این موجب اعتراض شده. مصباح اعتراض کردن که چطور شما میگید وحدت و کثرت معقول ثانی نیستش. حالا میرسیم که اصلا مراد ملا صدر چیه. انشاءالله در بحث خاتمه جلد دوم اسفار صفحه 88 بیانات آیا مصباح رو میخواید نگاه کنید، ذیل همین بحث توجه کردید. یعنی ذیل همین تو تعلیقه که نگاه بکنید، تو تعلیقه ایشون بر نهایه همه منظمه دیگه، مثلا محل محل مشخصه، فصل فصل مشخصه، تعلیقه ها روشن هستش، تعلیقه رو راحت میتونید پیدا کنید. خب میرسیم به فصل دوم که در این فصل دوم راجع به وحدت و واحد و اقسام واحد بحث میشه. چنانچه عرض کردیم فصل اول مشترک بین وحدت و کثرته، فصل دوم مال وحدت و واحده، از فصل سوم تا آخر راجع به کثرت بحث میکنن، غیر از خاتمه که باز مشترک میشه. اون چی که الان در فصل دوم ما میبینیم عیناً اونی هستش که تو بدایه اومده، الا بعضی از جاها چند کلمه‌ای با هم فرق میکنه که البته همون چند کلمه‌ای که فرق میکنن مفیده، جالبه. چنانچه برخی از چیزایی که تو بدایه اومده اینجا نیومده و برای توضیح اینجا خوبه و عکس این معنا هم صادق هست. در صورت اون چی که در فصل دوم هست راجع به اقسام واحده. اولین تقسیمی که راجع به واحد مطرح شده اینه که واحد یا واحد حقیقیه یا واحد غیر حقیقیه. این اولین تقسیمه. باز حضرت استاد آقای مصباح همینجا یه مطلبی مطرح میکنن، نه اعتراض، یه مطلبی مطرح میکنن که پس معلوم میشود خود تقسیم غیر حقیقیه، نه فقط اینجا بلکه همه مواردی رو که در فلسفه ما میگیم یا حقیقیست و یا غیر حقیقی، این بیان رو ایشون دارن که پس این تقسیم غیر حقیقیه. خب این علات جای بررسی و تأملم داره. ما اونجایی که بدایه همین قسمت رو اومدیم اینجا این بحث رو مطرح کردیم که آیا این بیان بیان درستی هستش یا باید حرف دیگری زد، چی کار باید کرد. چون غیر حقیقی در اینجا نه یعنی مجاز ادبی، مجاز عرفی مد نظر نیست، اینجا مجاز ادق عقلی و مجاز عرفانی مطرحه که به لحاظ عقلی و فلسفی حقیقیه و این نکته خیلی اهمیت داره. مثلا ما وقتی موجود رو تقسیم میکنیم به موجود حقیقی و موجود مجازی در فلسفه، این تقسیم واقعیه. یعنی اون مقسمی که در نظر میگیریم وقتی میگیم موجود یا موجود حقیقی است، اون موجود، اون مقسمه خیلی گسترده تر است از اون موجود حقیقی. اون موجود این هر چیزی که واقعیت داره. خب اون چیزی که واقعیت داره یا اصیل هست، یعنی یا خود وجود هست که موجود حقیقیه در مقابل لنگه دیگرش، یا موجود مجازی هستش یعنی ماهیت. اما این مجازی نه به این معناست که در خارج واقعیت نداره، در خارج واقعیت داره، اما به لحاظ مقایسه با وجود اونگونه که وجود واقعیت داره او واقعیت نداره. یعنی او به گونه ای واقعیت داره، این به گونه ای دیگر واقعیت داره. این دوتا باعث شده که ما یکی رو بگیم حقیقی، یکی رو بگیم غیر حقیقی و مجازی. اما این نیست که تقسیم خراب بشه، چون موجودی که تو مقسم قرار داره اون موجود مقسم عامه. ما عبارتهایی رو تو البته این بحث که موجود تقسیم میشه از کلمات خود علامه آوردیم، بس واضحه که مراد از اون موجود این هر چی که واقعیت داره و این حقیقتا در هر دو تا مقسم وجود داره. این بحث هم در اینجا به همین شکله. این واحد در فلسفه واقعا یک معنای عامی داره که هم واحد حقیقی رو شامل میشه هم واحد غیر حقیقی را. یعنی واحد غیر حقیقی از منظر فلسفی واقعا واحده، اما واحد است نه به حسب ذات خودش بلکه به حسب همراهش با حیثیت تقییدیه، با واسه در عروض. واسه در عروض حیثیت تقییدیه مجاز تو فلسفه، مجاز ادبی و اینا نیست. ما هم غیر حقیقی ها واقعا از منظر فلسفه، مثلا الان مثال میزنیم واحد غیر حقیقی مثل زید و عمرو که متحد در انسانن، این اتحاد یعنی وحدت غیر حقیقیه، واحد غیر حقیقیه. اما این واحد غیر حقیقی یعنی چی؟ یعنی الکیه، اصلا هیچ وحدتی ندارن از منظر فلسفه که واقعیت داره میشکافه و توضیح. چرا وحدت دارن؟ ولی وحدتش به واسطه اون متحدش هست، نه به خاطر ذاتش. این تقسیم یه تقسیم فلسفیه، این یک تقسیم واقعیت به معنی مطلق داریم تقسیم میکنیم و الا فیلسوف با امر مجازی غیر حقیقی اینا که کار نداره. پس اولین تقسیمی که مطرح شده اینه که واحد دو قسمه، یا واحد حقیقیه یا واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی رو چجوری ایشون معنا میکنه؟ میگه واحد حقیقی آن است که متصف به صفت وحدت میشود بدون لحاظ واسطه در عروض. حالا سعی میکنم برخی از این عبارات رو اینجا توضیح بدم، اینا توضیحش گذشت تو مباحث اصالت وجود و اینها، بحث مفصلش گذشت، حالا فی الجمله در متنم عرض میکنم. واحد حقیقی اونی هستش که متصف به وحدت است اما نه به واسطه در عروض، حیث تقییدی نمیخواد. اما واحد غیر حقیقی آنی هستش که برای اتصاف به صفت وحدت حیث تقییدی میخواد، واسطه در عروض میخواد. یعنی صفت وحدت مال خودش نیست، مال متحدش هست، از متحد به او سرایت میکنه. خب این میشه واحد غیر حقیقی. بخونیم عبارت رو یا یاش جلو بریم. الفصل الثانی فی اقسام الواحد، فصل دوم در اقسام واحد هست. الواحدو، این اولین تقسیم. حالا اینا رو کاش مثلا لازم بود تو تخت سفید یا سیاه چیزی بنویسید، توجه کردید؟ ولی اینا رو همجور شما بنویسید، میخواید نمودار بکشید، این زحمت رو ما به خودتون محول میکنیم. الواحد اما حقیقیان و اما غیر حقیقیان. این کار بکنیم زود فهمیده میشه، یعنی فلش بکشیم اینا به این کار رو انجام. خب خیلی خوب، در کتاب، یکی از کتاب ها، یکی از چاپ ها این زحمت رو متحمل شده. الواحد اما حقیقیان و اما غیر حقیقیان. واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقیه، ولی غیر حقیقی فلسفیه، توجه کردی؟ مجاز عرفانی یا مجاز عدق عقلی که به لحاظ عقلی حقیقته، توجه کردی؟ حیثیت تقییدیه، مثلا یک مثلا واسطه در عروض حیثیت تقییدیه میخواد. حالا این حیثیت تقییدیه آیا باید مثلا نفادی در نظر بگیریم، اندماجی در نظر، اینها اینا محل بحث هست، توجه کردی؟ اینا یعنی هر قسمش ممکنه به یک شکلی تجلی بکنه، مختلف باشه. ول حقیقی، حالا حقیقی رو تعریف بکنیم. ول حقیقی متصف بالوحده لذاته من غیر واسطه فی العروض. واحد حقیقی اونی هستش که متصف به وحدت بشود به خاطر خودش، واسطه در عروض نمیخواد. ببینید ما واسطه سه قسم داریم: واسطه در اثبات، واسطه در عروض، واسطه در ثبوت. خب حالا ما چندین بحث مشابه این هم دو، مثلا بحث حیثیت تقییدی، حیثیت تحلیلیه، اینا هم تقریبا تو یک فضا هستن. ولی وقتی این اصطلاح به کار میره در فلسفه، وقتی به کار میره، ما وقتی میگیم واسطه در اثبات، منظور چیه؟ حد وسط تو ذهنه، میشه بحث میشه ذهنی، توجه کرد؟ واسطه در اثبات یک امر ذهنی است، حد وسطی که در ذهن مطرح شد. اما واسطه در عروض و واسطه در ثبوت، هر دو تو عالم ثبوت هستن، توجه کردید؟ به لحاظ فلسفی واسطه در عروض و واسطه در ثبوت هر دو توی عالم ثبوت هستن. این ما رو نباید مشکل برای ما ایجاد کنه که فکر کنیم واسطه در عروض دیگه میشه مجاز ادبی و عقلی و مجاز ادبی و اینها میشه. نه، این نیست. واسطه در عروض و واسطه در ثبوت هر دو توی خارج هستن. واسطه در ثبوت یعنی علت. هرگاه یک علتی بیاد یک صفتی را حقیقتاً، یک صفتی را، یک چیزی را حقیقتاً به چیز دیگر بدهد و اون چیز دیگر واقعاً دارای او بشود، اینجا میگیم واسطه در ثبوت. پس ببینید این ثبوت با اون ثبوت نباید با هم خلط بشه. یه وقتی میگیم ثبوت در مقابل عالم اثباته، ولی این ثبوت در مقابل عالم اثبات نیست. این ثبوت یعنی حقیقتاً ثابت شد برای موضوع. ولی وقتی میگیم واسطه در عروض یعنی چی؟ واسطه در عروض یعنی این که این شی واسطه شد برای اینکه شی دیگر متصف به او بشود، اما نه اینکه این شی تو ذات اون موضوع اشراف شده باشه. این واسطه نیومده این صفت را، این چیز را، این امر را اشراف کنه تو ذات موضوع و موضوع حقیقتا متصف بهش بشه. حقیقتا نه، اینجوری نیست. در این موارد ما میگیم چی؟ واسطه در عروض، توجه کرد؟ حالا چون اینا بحث مفصلش گذشته، اینو اجازه بدید که مداری سریع‌تر جلو بریم، چون من بنا داشتم اصلا فصل دو همه رو تمام کنم الان که میبینم. پس ول حقیقی متصف بالوحده لذاته من غیر واسطه فی العروض. مثل چی؟ مثل انسان واحد. حالا مثال مقابل رو که بزنیم بس روشن میشه. یه چیزی اینجا بگم، حالا دیگه نهایی هست و اینا رو با توجه بحثی که بالا مطرح کردیم که فقط وحدت ذاتن وحدت داره، ما باید اتصاف غیر از وحدت رو به وحدت چجوری بدونیم؟ همه اونا رو به واسطه در عروض باید بدونیم. حالا ممکنه ما یه خورده از اصطلاحات مرسوم دور میشیم، ولی این نکته رو به لازم محتوایی باید توجه بکنیم. به لازم محتوایی یک نکته. نکته دیگه این استش که این معنای که ما میگیم اتصاف به ذات اینا، تو این فضایی که نگاه بکنید کنده یه حالت نسبی هم داره. مثلا در مقابل اینی که الان ما مثال میزنیم برای واحد غیر حقیقی، واقعا همینجوری هست. حالا بریم جلوتر. نه، به خاطر مثالی که بعدم میزنه آدم میفهمه عروض توی فضای خاصی اینجا معنا داره، معنای اخصی از اون واسطه در عروض کلی اراده کرده. توجه کردید به این شکل؟
الان این مقصد این سه تا که فرمودید چی میگید؟
کدوم؟
فرمودید واسطه در اثبات ثبوت و عروض، که ثبوت و عروض جفتشو در خارج گرفتید.
خب
مقصد اینا چی میشه
یعنی؟ اتصاف مثلا. توجه کردید؟ اتصاف یا به واسطه در عروض یا به واسطه در ثبوت هستش. توجه کردید؟ اتصاف هم ممکنه لفظ کاملی در این بحث نباشه. توجه کردید؟ اتصاف حالا یا به حسب، اما اتصاف خوبه. اتصاف یا به حسب ذاتی، چون عین ذاتش اتصاف داره، یا نه به اعتبار غیره، اتصاف به یک چیزی. ول حقیقی متصف بالوحده لذات من غیر واسطه فلروز کل انسان الواحد. انسان واحد الان خودش وحدت داره دیگه، نه به خاطر وحدت حیوان، نه به خاطر وحدت چیز دیگر، نه خودش واحد. ولی حالا مقابلش نگاه کنید، و غیر الحقیقی به خلافه. غیر حقیقی اون نیست که برخلاف. برخلاف یعنی چی؟ یعنی واسطه در عروض میخواد، یعنی ذاتن متصف به وحدت نمیشه، چون همراه چیز دیگری است و اون چیز دیگر حقیقتن وحدت رو داره، بس او هم وحدت پیدا میکنه. مثال نگاه کنید، مثلا کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوان. مثلا ما میتونیم بگیم انسان و فرس یک واحدن، اما کی میتونیم این حرف رو بزنیم؟ در صورتی که اون معنای حیوانی که در هر دو هستش لحاظ کنیم. به بیان دیگر، حیوان حقیقتن متصف به واحده، ولی انسان و فرس به خاطر اینکه هر دو حیوانند واحدن و الا جهت کثرتشون جدیه. توجه کردی؟ کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوان. بعد نکته ای رو تذکر میدی که واضحه که همیشه واحدهای غیر حقیقی حتما باید منتهی بشه به واحد حقیقی، چون اصلا به خاطر همون واحد حقیقی اینها اتحاد غیر حقیقی پیدا کردن. این غیر حقیقی رو هی تصریح میکنم، غیر حقیقی تو فضای فلسفه ما هستیم ها، غیر حقیقی نگید، یعنی مثلا مجازی ذهن، این کار این حرفا منظور نیست. الان اتحاد انسان و فرس یک امر تکوینی و واقعیه، واقعا اینو در حیوانیت چی دارن؟ اتحاد دارن، یک امر ذهن ساخته نیستش. و ینتهی، ینتهی یعنی چی؟ یعنی واحد غیر حقیقی ینتهی لا محاله الا واحدن حقیقی. واحد حقیقی چیه؟ اونی که ذاتاً متصف به وحدته. به خاطر همون و ارتباطی که با این فرس و انسان داره، فرس و انسان را میگیم واحدن. ینتهی لا محاله الا واحدن حقیقی. حالا برگردیم قسم اول رو، واحد حقیقی. واحد حقیقی خودش دو جوره. حالا اینم مثلا ما الان اینجا احسان وحدت اینا که میخونیم، اتحادش تو مسئله ماهویه. توجه که البته ماهوی که باشه به حسب خارج هم هست، ولی ما جهت وحدت رو گاهی وقت وجودی میدونیم، گاهی وقت ماهوی میدونیم. تو همین اقسام وحدتی که اینجا میخونیم خیلی باید توجه بکنیم و متوجه بشیم بحث فقط مباحث وجودی نیست، مباحث ماهوی و اینها هم در اینجا دخالت داره. الان انسان و فرس تو جزء جنسی ماهوی با هم شریک هستن، به این شکل جزء جنسی ماهوی با هم دیگر اشتراک دارن. کدوم؟ آره دیگه. و این نه دیگه، این واحد تارتن حقیقیه تارتن غیر حقیقیه. این غیر حقیقی نه یعنی ذهنی ها، این مرتب این تذکر میدم برای هم. گرچه اون واحدی که در اونجا آمده حتی واحدهای ذهنی رو هم میگیره، خیلی عامه. واحدی که در اونجا هستش، واحد و کثیر، هر جور واحدی رو میگیره به لحاظ وحدت عامه ای که همه موجودات رو پوشش میده. خب واحد حقیقی هم دو قسمه، یا واحد حقه حقیقیه یا واحد غیر حقیقی حقیقیه. این باید کاملا مواظب باشیم تا با چی خلط نشه، واحد غیر حقیقی خلط نشه. توجه کرد؟ یعنی واحد غیر حقیقی حقیقی واحد حقیقی هست و غیر حق است. خب واحد حقیقی دو قسمه، یا واحد حقیقی حقیقیه. یعنی چی؟ در مواردی رو که وحدت عین ذات شی باشد به گونه ای که نتواند هرگز از او جدا بشود، اینجا میگیم وحدت حقیقی حقیقی. یعنی چنین واحدی هرگز نمیتونه کثیر بشه. توجه کردید؟ خب این در کجا وجود داره؟ این در صرف و شی وجود داره. اینجا نکته خوبی میشه برای قاعده صرف و شی، این چیزا به دست آورد. صرف و شی اهم از صرف الوجوده. صرف و شی هم صرف الوجود، مثلا صرف انسان، صرف حیوان، صرف هر چیزی، از جمله صرف وجود. ما در باب حق اگر پیاده میکنیم از بابت صرف الوجودش پیاده میکنیم، و الا صرف و شی واحد حقیقی حق هستش. چرا؟ چون اصلا نمیتواند این صفت رو از دست بدهد و متکثر بشه. لذا میگیم صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. خاصیتش اینه که این صفت رو نمیتونه از دست بده. ولی واحد حقیقی غیر حقه اونی هستش که اولا وحدتش حقیقیه، ولی میتواند این صفت رو از دست بده، بشه چی؟ کثیر. با تکرار او بشه چی؟ کثیر. مثلا انسان، نه صرف انسان، منظور چی؟ همین انسان. خب انسان واحد حقیقیه، بالا گفتیم. خب انسان میتونه متکثر بشه، دو تا بشه، سه تا بشه، چهار تا بشه، ده تا بشه، صد تا بشه، میتونه متکثر بشه. پس این هم یه تقسیمی راجع به واحد حقیقی. نگاه کنید، والواحد الحقیقی اما ذاتن هی عین الوحده. ببینید ذاتن هی عین الوحده که اینجا میگه، ما یه چیزی بالا داشتیم در آخر فصل قبل، یه چیزی هم بعدن داریم. یه وقتی بحث رو می‌بریم راجع به صفت وحدت، اونجا میگیم وحدت عین ذات اوست، درسته؟ اون یه فضاست که اتفاقا اونجا مطرح خواهیم کرد. وحدت صفت خود وحدت که وحدتش ذاتیه، وحدت حق نیست. میرسیم و اونجا توضیح خواهیم داد. چند سطر بعد این توضیح میاد. منظور از این که میگه وحدت عین ذات او هستش، منظور از این عینیت ذاتی باب برهان، این همون بس، همون نحوه ارتباطی که معقول ثانی با متن وجود داره، اونا مد نظر ما هستش. یعنی عروزش عروز حلولی نیست، عروز تحلیلیه. توجه کردید؟ مواردی که به این شکل باشه، مثلا شما صفت وحدت را با متن وجود در نظر بگیرید، ببینید عین او هستش، از این باب داریم دقت میکنیم. ولی یه سری چیزهای افزوده هم اینجا باید ما به این بحث اضافه بکنیم تا به تعریف واحد حقیقی حق دست پیدا بکنیم. نمیدونم زیاد دارم ریز میشن چجوریه. هر متن وجودی رو بگیرید وحدت عین ذات او هستش، اما وحدت حق رو اینجا درست نمیکنه. اینجا وحدت حق در عین اینکه عین ذات او هستش، جوری هستش که او رو رها نمیکنه هرگز. یعنی تکثر، صفت تکثر رو نمیتونه پیدا بکنه. این فقط در صرف و شی پیاده میشه. پس ببینید ما چقدر باید قیودات اضافه کنیم تا اونی رو که مد نظر این بزرگواران اینجا هستش اضافه بشه درش، تا روشن بشه منظور ایشون از وحدت حقیقی حق چیه. وقتی میگیم وحدت حقیقی یعنی متصف وحدت، وقتی میگیم وحدت حقیقی حق است، قیودی رو باید بهش اضافه کنیم. اولا عین اوست، منظور از عین اوست نه یعنی اون عینیتی که صفت وحدت با خود وحدت پیدا میکنه، اون منظور نیست. منظور از این عینیت، این عینیت صفت با متن وجودی. علاوه بر اون، محل بحث اگر بخواد اصطلاح درش پیاده بشه، اونجایی هستش که نتواند صفت وحدت رو از دست بده، متکثر بشه. پس این فقط در صرف و شی پیاده میشه. از هیچ جهت دیگه نمیتونه، اصلا کثرتی درش معنا نداره. نه، از همون جهت وحدت دیگه، نه از همون جهت وحدت درش تکثر معنا نداره، از همون جهت وحدت درش تکثر معنا نداره. نگاه کنید، میگه والواحد الحقیقی اما ذاتن هی عین الوحده. پس الان معلوم شد اما ذاتن هی عین الوحده منظور چیه، و اما ذاتن متصفتن بالوحده، ولی هر دوتا حقیقی هن. چرا؟ چون وحدت رو دارن، یا وحدت عین ذاتشه یا متصفه به صفت وحدته، که اولی نتیجهش اینه که نمیتونه از دستش بره، ولی دومی میتونه از دست بره کثرت پیدا بکنه. یا متصفه به وحدته یا عین ذات او است. این عین ذات اوست رو توضیح دادم. حالا ول اول، اون اولی رو نگاه کنید، بیان علامه ما میتونستیم گسترده تر معنا کنیم. ول اول هو صرف الشی، اون اولی که واحد حقیقی که وحدت عین ذات اوست و چون عین ذات اوست نمیتواند این صفت رو از دست بدهد، این فقط صرف الشیه. صرف الشی رو با صرف الوجود خلط نکنیم. صرف الوجود یک قسم از، یک مصداق از صرف الشیه. مثلا ما در باب توحید وقتی میگیم خداوند صرف الشیئه، پس واحد حقه حقیقی هستش، و این مثال رو که میزنیم، خب خیلی از اوقات به ذهنها این اشکال خطور میکنه که خب هر چیزی صرفش همینجوریه، درسته، ولی چون بحث ما راجبه تحقق حقیقته، تو اون بحث چون بحث ما حقیقته، توحید در وادی حقیقت و وجود از آن کیه؟ حق تعالی است فقط، و الا هر چیزی به حسب ذات خودش صرفه. میفهمد ول اول هو صرف الشیء الذی لا یتسنا، یعنی علامتش اینه، لا یتسنا و لا یتکرر، نمیتونه وحدت رو از دست بده، دو تا بشه، متکرر بشه. ها، ممکن نیست، اصلا ممکن نیست متکثر بشه، این حتما واحد همیشه. لا یتسنا و لا یتکرر و تسما وحدته وحدتا حقه. گرچه تو کتابای فلسفی اینا نگاه بکنیم، مثلا تو توحید منن در الهیات من الاخص که مطرح میشه، همیشه این اصطلاح راجع به کی به کار میبرن؟ خداوند به کار میبرن. اینجا اصطلاح عام به کار رفته، ولی اونجا فقط راجع، چون اونجا بحث راجع به وجود و تحقق داشتن و امثال این هاست. لا یتسنا و لا یتکرر و تسما وحدته وحدتا حقه و الواحد و الوحده هناک شیء واحد. واحد و وحدت در اینجا یک چیز، لذا لا یتسنا و لا یتکرر، ولی شیء واحد توجه کنیم، غیر از این هستش که صفت وحدت عین وحدت باشه. ول واحد ول وحده هناک شیء واحد و ثانی، و ثانی یعنی چی؟ ذات متصفه به وحدت که میتواند وحدت رو از دست بده، متکثر بشه، مثل انسان واحد میتونه دو تا بشه، سه تا بشه، چند تا بشه. خب حالا بحث رو میبریم روی، در واقع میبریم روی واحد حقیقی غیر حقه. پس این اصطلاح که الان میگیم ول واحد بالوحده غیر الحقه، ما رو به اشتباه نندازه، منظور ما واحد غیر حقیقی نیست، واحد حقیقی غیر حقه. حالا واحد حقیقی غیر حقه رو یه تقسیم اینجا مطرح کرده، گفته دو قسمه، یا واحد بالخصوصه یا واحد بالعمومه. خب ظاهر این عبارت که بالخصوص رو در مقابل بالعموم قرار داد، این استش که مراد از این بالخصوص واحد به شخص باشه. واحد به شخص هم همیشه با چی پدید میاد؟ با وجود پدید میاد. یعنی هر وقت پای وجود که بیاد، بس تشخص و شخص و اینها مطرح خواهد شد. واحد بالعموم بیشتر میره تو فضای مفهومی. ولی به قرینه این که ایشون یک مشکلات اینجاست دارم عرض میکنم، بعدن ایشون واحد بالعموم رو دو قسم میکنه، واحد بالعموم مفهومی و واحد بالعموم سعی وجودی. چون این کار رو میکنه، باید همینجا مواظب باشیم که منظور از واحد بالخصوص در اینجا یک معنای خاصی مد نظره، نه منظور یعنی واحد به شخص که شخص باشه، این مد نظر نیست. و از همین جهت هست که در سطر بعد وقتی میخواد واحد بالخصوص رو معنا بکنه، میگه واحد بالخصوص همون واحد عددیه، یعنی همونی که با تکرارش عدد تولید میشه و عدد به وجود میاد. این خیلی با هم فرق میکنه، چون ما واحد به شخص و بالخصوص با اون معنای اول رو بر خداوند میتونیم اطلاق کنیم، درسته؟ ولی واحد بالخصوص با معنایی که علامه اینجا میکنه دیگه در ارتباط با حق تعالی قابل جریان نیست. حالا در صورت تقسیم شده واحد بالخصوص و واحد بالعموم. واحد بالخصوص اونی هستش که با تکرارش عدد درست میشه، اینو میگیم واحد بالخصوص، که اون واحد بالعدد خیلی از اوقات مطرح میشه. عبارت بخونی اگر نکته هایی بود عرض میکنم. واحد و الواحد بالوحدت غیر حقه، یعنی واحد به وحدت حقیقی غیر حقه که همون قسم دوم باشه تو بالا، اما واحدون بالخصوص یا واحد بالخصوصه و اما واحدون بالعموم. اولی چیه؟ و الاول هو الواحد بالعدد الذی یفعل به تکررهی العدد و اون اولی یعنی واحد بالخصوص واحد بالعدد است، الذی اون واحد بالعددی که یا اون واحد بالخصوصی که ساخته می شود با تکرار او، عدد عدد با تکرار او ساخته میشه. خب اینو میگیم واحد بالعدد یا واحد بالخصوص، مثل یک انسان، این با تکرارش چی؟ عدد درست میشه. و ثانی که همون واحد بالعموم باشه، چون واحد بالعموم بعدا تفصیل میده، اینجا دیگه تفصیل نداده. و ثانی کن نوع الواحد و الجنس الواحد، همینجا یه نکته بگیم. همین دومی که واحد بالعمومه، با تعریفی که علامه از واحد بالخصوص داد، نمیتونه واحد بالخصوص باشه؟ چرا میتونه واحد بالخصوص باشه؟ چون با تکرار این نوع واحد میتواند چی؟ ولی اگر بخوایم این مشکل رو رفع کنیم، باید بگیم که ما واحد به نوع رو وقتی در نظر میگیریم، باید یعنی اون وقتی که خود نوع رو با زیر مجموعه لحاظ میکنیم، از این جهت، نه از این جهت که خودش یک واحد است در یک مجموعه بالاتر. ولی اگر بخوایم جوری دیگه لحاظ بکنیم، واحد بالخصوصی که ایشون اینجا تعریف کرده، حتی واحد بالعموم رو هم شامل میشه. ولی اون معنا که معروفه، واحد مثلا به شخص، واحد به عدد که اون شخص باشه، در مقابل واحد بالعموم که واحد بالعموم فقط مفهومی باشه، اونها همپوشانی ندارن، کاملا دو قسم جدایی از هم دیگه هستن. خب ولاول هو الواحد بالعدد الذي يفعل بتكرره العدد و الثاني كنوع الواحد والجنس الواحد. حالا واحد بالخصوص، واحد بالخصوص شاخه شاخه باید توجه بکنیم. این واحد بالخصوص دو قسمه. واحد بالخصوص یا از جهت، میدونید واحد که ما میگیم یک طبیعت داریم، یک صفت وحدت داریم که عارضه برش شده. خب این شی به جهت صفت وحدتش که تقسیم نمیپذیره، لاینقسمه، درسته؟ و به همین خاطر وحدت، صفت وحدت برش عارض شده. حالا بحث میریم روی اون طبیعتش، آیا از حیث طبیعت معروض صفت وحدت هم انقسام میپذیرد یا نمیپذیرد؟ میگه دو قسمه، ممکنه که انقسام نپذیرد، ممکنه انقسام بپذیرد. اون واحد بالخصوص، ایشون میگه واحد بالخصوص که یک طبیعت معروض وحدت دارد و یک صفت وحدت دارد، به اعتبار طبیعت معروضه یا انقسام نمیپذیرد یا انقسام میپذیرد. اونجایی که انقسام نپذیرد کجاست؟ اون خود وحدته، اون خود صفت وحدت. خود صفت وحدت رو ما تو مباحث بالا گفتیم در خارج واقعیت داره دیگه. این صفت وحدت طبیعتی است که وحدت دارد، که البته وحدتش هم به لحاظ ذات خودشه، درسته؟ میگیم از جهت صفت که انقسام نداره، از جهت ذات هم انقسام نداره. میدونیم چرا؟ چون اصلا همونجوری که در بالا گفتیم وحدتش به حسب ذاتشه. وقتی میگیم از منظر صفت وحدت انقسام ندارد، این صفت عین ذاتشه، یعنی ذاتش هم انقسام نداره. پس از حیث طبیعت معروضش انقسام نداره، که البته اینم خودش اقسامی داره، من یه قسمش الان گفتیم. یا نه از جهت طبیعت معروضش انقسام داره، مثل چی؟ مثل انسان واحد که از جهت اون طبیعت معروضه انقسام میپذیره. اینا همه اقسامی داره، خیلی از اقسام داره، یاش اینا رو باید توضیح بدیم. خب خیلی خوب میگه که والواحد بالخصوص اما ان لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضه للوحده ایزن، یعنی چنانچه از خودش توضیح میدین ایزن رو، کما لا ينقسم من حيث صفته وحدته دیگه، ایزن معنا نداشت چندان، چون خودش آورد دیگه. اما ان لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضه للوحده ایزن کما لا ينقسم من حيث صفت وحدته، چنانچه از جهت صفت وحدت انقسام نداره، از جهت طبیعت معروضه انقسام نداره، او ينقسم، یا نه از جهت طبیعت معروضه انقسام داره. حالا اون اولیه که از جهت طبیعت معروضه انقسام نداره، یا خود وحدته که مثالشو تازه زدم، یا نه غیر وحدته، یعنی غیر صفت وحدت است که معروض وحدت است و اون معروضه هم انقسام نداره، یعنی به لحاظ طبیعتش هم انقسام نداره. بخونیم اینجا رو یاش چرا بریم. ولاول اما نفس و مفهوم الوحده، این کلمه مفهوم وحدت رو چرا آورده؟ علل قاعده باید بگه نفس الوحده، همچون که تو بالا گفت، چون ما وحدت رو یه حقیقت خارجی دونستیم، یعنی میتونه لاغر حقیقت خارجی باشه، خارجیت مطلقه داره، واقعیت خارجیه، چرا میگه مفهوم وحدت؟ اگه خود وحدت و عدم انقسام رو میفرمودن خوب بود. حالا بحث مفهوم که آوردن به لحاظ، چون که ما که با مفهوم از اونجاست که مفهوم است کار نداریم، به لحاظ این که داره حکایت میکند از واقعیت خارجیش، از حقیقتش داره حکایت، از اون منظر در صورت میخوام اینجا این توجه رو بدم که بحث سر خود مفهوم وحدت به ما و مفهوم نیست، توجه کردید؟ چون او اگه انقسام نمیپذیره به خاطر اینکه تجرد برزخی دارد و صورت ذهنی است، اون بحث دیگه ای داره. بحث ما سر خود وحدته، خود صفت وحدته. حالا دیگه همون صفت وحدت که واقعیت داره. به خاطر اینکه نه متکثر میشه. این صفت وحدت میتواند 3 تا صفت وحدت ما تو بیرون داشته باشیم، 10 تا صفت وحدت تو بیرون داشته باشیم. توجه کردید؟ ولی اون صرف و شی دیگه وحدتش رو نمیتونه از دست بده. این همینجاست. کجا؟ خب این عین ذات ها رو گفتیم، با اون عین ذات ها اونجا فهمون تذکرات که میدیدیم برای همینا بود که اون عینیت با این عینیت متفاوته. این عینیت جوری هستش که نمیتونه اون ذات رو ول نمیکنه. توجه کردید؟ این صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. اما اینجا صرف الوحده، صرف الوحده باز میشه مثل اون خود وحده، صفت وحده که تو بیرون هستش، این صفت وحده میتونه متکرر بشه، مگر اینکه باز هم اینجور که عرض کردم صرف الوحده رو در نظر بگیریم که میره تو اون قاعده. حالا یه خورده باید مباحثه، من کاملا اقسام برای من واضحه که چی دارم میگم، همه هم رو حساب دارم میگم، یعنی قاطی قاطی نشده، اینو باید مباحثه کرد. چون اشیا متعدد میشن، مثلا 5 تا وجود شما دارید، هر وجود خودش وحدت داره، پس صفت و صفت وحدت هم گفتید واقعیت خارجی دیگه، موجود تو خارجه. پس الان من از شما بپرسم چند تا وحدت تو خارج داره، چی میگید؟ 5 تا وحدت تو خارج داره دیگه، درسته؟ 5 تا واحد که تو خارج داشته باشی، یعنی 5 تا وحدت هم دارید، پس صفت وحدت هم متکثر میشه. منظور صفت وحدت خود اون واقعیت خارجی وحدته، نه اون صرف الوحده باز مد نظر ما نیستش. توجه کرد؟ خود این صفت وحدت، الان این وحدت داره، خب اینم وحدت داره، اینم وحدت داره، پس 3 تا وحدت اینجا شد دیگه. پس صفت وحدت با اینکه عین ذاتش وحدته، اینجا چی متکثر شده؟ غیر از اون بحث صرف و شیء که صرف و شیء صفت وحدت از دست نمیده. نه، تحققش، اون واسطه در تحققه، نه واسطه در عروض وحدت. این همون نکته بود عرض کردم، همه چیز به واسطه در عروض وحدت واحده، ولی از این ور همه چیز حتی خود وحدت به واسطه در عروض وجود موجوده. بحث موجودیت با بحث اوصاف دیگه رو باید از هم تفکیک بکنیم. مثلا تو این بحث اگر وحدت بخواد در خارج متحقق باشه به برکت وجوده، ولی اگر وجود بخواد متحد باشه به برکت وحدته. اینطوری از این طرف به این شکلی نیم. بعضی از حرفاتون رو من میشنوم و مفید است به من، زود من تذکر، بعضی چیزا دیگه نمیشنم چی میگید شما. خیلی خوب. خب کجا بودیم؟ ول اول اما نفس و مفهوم، پس نفس و مفهوم الوحده رو تذکر دادیم که من نفس و مفهوم الوحده و عدم الانقسام، این عدم انقسام، نفس و مفهوم الوحده و عدم الانقسام، عدم انقسام همون وحدت. و اما غیره، یا نه غیر مفهوم وحدت هستش. اگه غیرها بود این غیر وحدته. اون طبیعت معروض غیر وحدته، که حالا این غیر هم اقسام میداره. اصلا طرحش در اینجا اصلا رفتی به بحث وحدت نداره، طرح این مباحث، حالا یا وضعیه یا غیر وضعیه، غیر وضعی یا متعلق به ماده است، اینا دیگه از بحث وحدت و اقسام وحدت اینا خارج شدیم. اینا به لحاظهای دیگری داره تقسیماتی راجع به، و اگه این کار رو بخوایم بکنیم باید برای واحد میلیاردها تقسیم بیاریم دیگه، درسته؟ چون انواع تقسیمات راجع به معروضش میتونه پیاده بشه. و السلام علیکم و رحمت.